بود، توش درختای قدیمی بود و یه حس و هوایی داشت که شما اجازه میده که افق دید داشته باشین تو تهران. این متاسفانه دیگه تا چند سال دیگه این امکان فراهم نخواهد بود و تنها فضاهایی که به شما امکان عمق دید میده بوستان هاست. این که شهرداری زمینهایی رو با قیمت خیلی گزاف بر به هر شکل، حالیا میتونه یا دارایی خودشه میتونه بفروشه یا اینکه تملک میکنه به شکلی تهاتر میکنه و این فضاها رو تبدیل میکنه به بوستان، این عمل پسندیده. این بخش رو باید تقویت کرد و تشویق کرد که شهرداری به این کارش ادامه بده. اگه شهرداری، حالا بخشای مختلف تو شهرداری هستن که دارن کارهای موازی انجام میدن، بخشی از بخشایی هم هستن که کارشون با هم ممکنه تنافر داشته باشه و مغایرت داشته باشه، ولی این بخشش کاملا قابل دفاعه. و به نظر من به صورت جدی تو شهری مثل تهران، شاید سرانه‌ای که ما اعلام میکنیم حدود 16.3 متر مربع برای هر نفر، سرانه میزان فضای سبز برای هر نفر هست، 16.3 متر مربع شاید به نظر زیاد بیاد تو شهری مثل تهران. به نظر من خیلی کمه. عرض کردم چون دستگاه‌های دیگه ممکنه وظایفشون درست انجام ندن.
چون یه سری دستگاه‌های دیگه دارن میان این رو مصادره میکنن به مطلوب برای خودشون. مثلا در سازمان شهرداری میگن، سازمان ورزش میگن که آقا ما 17 متر سرانه فضای ورزشی.
نه، ما تو حوزه فضای سبز اینا رو اصلا هیچ کدوم مصادره نمی‌کنیم. متعلق به مردم، هر کاری هم دوست داریم، یعنی می‌کنیم، دوست داریم و فکر می‌کنیم که برای نسل بعدی میمونه. توی بخش‌های زیادی از دستگاه‌ها دارن ذخیره‌هایی که مربوط به نسل‌های بعدی است رو دارن تلف می‌کنن. ما سعی می‌کنیم برای نسل بعدی ایجاد ذخایر مفید بکنیم. بر ترتیب این تو شهر تهران خیلی مورد نیازه، برای اینکه تهران آلودگیش غیر قابل مهار و کنترله، برای ترافیکش خیلی هنوز تمهید جدی اندیشته نشده، مشکلاتش همینجوری داره زیاد میشه. و شما عرض کردم تنها مفری که ما تو تهران داریم برای تنفس و تنها بخشی که میتونه کمک بکنه که مردم به حیاتشون و حیات نیمه طبیعیشون تو شهر ادامه بدن، همین فضای سبزه که با حذفش میدونیم که اتفاقات بعدی میفته. پس اینا ذخیره است برای اینکه شما هر بعدن هم هر طرح شهری خواستین داشته باشین تو شهر تهران، نیاز به فضاهایی داریم که بوستان‌های این فضا رو براتون تامین میکنه. کمربند سبز رو اشاره کردین، ما هم به طور جدی کمربند سبز دنبال میکنیم. بله، میشه هوشمندانه عمل کرد، میشه مدیریت هوشمند داشت، میشه به بحث هوشمندسازی تو شهر توجه جدی کرد، منابع آبی رو کنترل کرد، مصرف و کاهش داد، از گیاهان مقاوم استفاده کرد. این بحثیست که دیگه هنر ماست که چقدر بتونیم تو این بحث موفق باشیم. فشار افکار عمومی به ما و خواستن اونا از ما و اینکه ما به عنوان خادم اونا بتونیم تا چقد نیت، یعنی خواستای اونا رو برآورده بکنیم. قطعا راههایی هست که شما با کاهش مصرف آب میتونید فضای بیشتری داشته باشین، فضای سبز بیشتری داشته باشین.
خیلی متشکرم. من فقط خواهشم اینه که اون مسئله‌ای که آقای مهندس حقانی مطرح کردن رو بفرمایین. آمار باغات تهران چقدره الان؟
من حقیقت شماره دقیقی از باغات تهران ندارم. میدونم که حوزه کن هست که لکه بزرگ باغات و سعی شده تو این سالا که این حفظ بشه. آقای مهندس حقانی به درستی اشاره کردن، کسانی که اونجا زندگی میکنن و مالکین این باغات هستن دوست دارن فضاهاشون رو، کافیه ما یه خدماتی به اونا بدیم که اونا بتونن این باغاتشون رو حفظ بکنن. این خدماتی در حد معمول، یعنی اگه نمیدونم
مثلا چه خدماتی،
من تو حوزه شهرسازی تخصص ندارم، ولی شاید بشه یه خدماتی داد در حد این که اونا بتونن یه ساخت و ساز خیلی محدود داشته باشن برای اینکه خودشون بتونن تو اونجا اسکان پیدا کنن، زندگی بکنن، بلند مرتبه سازی نکنن، ساخت انبوه نداشته باشیم که شهر رو خفه بکنه، ولی میتونیم یه خدماتی در این حد بدیم.
اتفاقی در منطقه 22 افتاد، آسمان فروشی که اونجا،
نه این اتفاق اونجا نیفته، یعنی ما مشروط کنیم که باغ حفظ بشه. باز عرض میکنم آقای مهندس حقانی استاد هستن، تو این زمینه کاملا اشراف دارن، شاید بشه فضاهایی رو ایجاد کرد برای اینکه مالک رو تشویق کنیم که باغش رو به همون شکل حفظ بکنه. بس برج باغ ها یه اتفاق خیلی ناخوشایندی بود افتاد، نه تنها باعث از بین رفتن باغ شد، شکل قضیه اول اینطوری بود که ساختمون سازی میشه باغم حفظ میشه، ولی کفه ترازو به نفع ساختمون سازی توی باغ‌ها چربید و عملا بخش فضای سبز نابود شد. ما یک شکل دیگه‌ای رو فکر می‌کنیم بعد پیش بینی بکنیم که اجازه بدیم که مالکین از حق تملکشون تون زمین برخوردار بشن، به جای اینکه شهرداری با هزینه گزافی بره اینا رو خرید بخره و تبدیل به بوستان بکنه که میدونین هزینه‌اش سرسام‌آوره، بعد نگهداشتش هم بسیار پرهزینه خواهد بود. به مردم اعتماد بکنیم برای نگهداشتن فضاهاشون، اونا مالکن و اونا دلسوزتر از ما هستن طبیعتاً. اگه اجازه بدیم که اونا بتونن تو فضاهاشون توی محدوده خیلی کوچیکی که عرض کردم برای سکونت خودشون یه چیزی ایجاد بکنن، تغییر کار بتونن، کاربری های ویژه‌ای داشته باشن مثل باغ رستوران یا فضاهای دیگه، و ما توی خدمات بهشون بدیم توی زمینه آبرسانی، نگهداشت، عملیات بهزرایی، سمپاشی، چیزایی که مردم تخصصش رو ممکنه نداشته باشن، تو این زمینه بهشون کمک بکنیم با یه هزینه اندک و ناچیزی خواهیم توانست که این باغات رو حفظ بکنیم.
نکته‌ای که وجود داره، من بازم میخوام برگردم به سراغ همون معضلات اجتماعی که توی پارک‌ها و بوستان‌ها رخ میده، ولی اجازه بدید که نفسی تازه بکنیم و بعد بحث رو پی بگیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شنونده یه گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. مهمانان امروز من جناب آقای محمد حقانی، عضو سابق شورای شهر تهران و رئیس کانون بازنشستگان شهرداری تهران هستند که سالهای سال در قامت معاونت شهرداری و عضویت یا ریاست هیئت مدیره و هیئت رئیسه های سازمان های مختلف شهرداری تهران از جمله سازمان فضای سبز و بوستان های شهر تهران فعالیت کردند. آیه صالحی، من بحثم با حضرت عالی به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران رسید به معضلات اجتماعی که توی یک سری از پارک ها و بوستان ها داریم. ما الان یه سری پارک داریم توی تهران که در موارد مختلف بدنامن. واقعا این اتفاق شاید الان خیلی کم رنگ شده باشه، شاید اصلا وجود نداشته باشه، ولی وجود داره. برای اینکه این آسیب ها برطرف بشه، کم بشه، نمیگم از بین بره، اما به حداقل ممکن برسه، شما اشاره کردید دارید پارک های موضوعی رو پیگیری میکنید، دستبندی پارک ها و کارکرد های متفاوتی که هر کدوم دارن، اما این مسئله به نظرتون تا چه زمانی در واقع ادامه خواهد داشت که ما به یک مدیریت پایدار توی این حوزه دست پیدا بکنیم؟
من فکر میکنم هیچ پارکی بدنام نیست، هیچ پارکی محل بزهکاری نیست. اتفاقی که میفته این اتفاقی که شما فرمودین، اینا تو تمام معابر شهری ممکنه باشه، خیلی اماکن دیگه هم هستن که متاسفانه به صفتهای اینجوری، دلیل نمیشه چون اینجا پارک این اتفاق توش میفته، پس قطعا باید درختاشو قطع کنیم.
نه، شاید چون محل عمومیه و در واقع جزو فضاهای مشاع شهری حساب میشه، مردم راحت تر این شکلی میشناسنش. میدونین یه فرهنگ در واقع غلط و اشتباه توی این زمینه شده.
این به نظر من تلقی غلطیه. تمام اون پارک هایی که خانواده ها دارن،
تلقی قطعا واژه بهتریه. بله. نسبت به فرهنگ که من گفتم.
فکر میکنم در تمام بوستان هایی که مردم به صورت خانوادگی دارن استفاده میکنن، خدمات هم میگیرن، هم جای خوبیه، هیچ کس همچین صحبتی رو مطرح نمیکنه. عرض کردم شما نقاط مختلف شهر رو میتونید پیدا بکنین که این انگ بهشون وارد هست، یعنی ممکنه این شما این اتهام بزنید که تو این نقاط اتفاقات بدی داره میفته. به خاطر اینکه پارک ها دیگه فضاهای اختصاصی و محصور نیستن. از حدود 3 دهه پیش پارک های تهران میدونین که حصاراشون و دیواراشون برداشته شد. در همون زمان تصدی، آغاز تصدی مدیریت آقای مهندس حقانی که منم چون همون موقع بد و استخدامم بود توی شهرداری تهران، خیلی دلنگران بودم و میترسیدم که چه اتفاق وحشتناکی ممکنه بیفته. ما با حصار خوب گرفتیم، احساس میکنیم همه چی باید محصور بشه تا توش یه اتفاق خوب بیفته، امنیت اتفاق بیفته. خیلی شجاعانه بود این رفتار و باعث شد که پارکا به معابر شهری بپیوندن. الان پارکا جزء معابر شهری هستن، هر اتفاقی توی خیابون میفته تو پارک هم میتونه بیفته. به همون اندازه، همونقدر که امنیت خیابون داره تامین میشه، باید امنیت پارک هم تامین بشه. این نیست که پارک یه جاییست که چون خوش آب و هواست همه هوس میکنن که توش رفتار نامتعارف انجام بدن، بیان نمیدونم خرید و فروش مواد بکنن یا اتفاق دیگه بیفته.
یه فضایی بخشی برمیگرده به پلیس، وظیفه ذاتی پلیس برای تامین.
پلیس هم تمام تلاش رو میکنه، البته حالا این سوء تفاهم پیش نیاد که پلیس نه، ولی به نظر من دامنه فعالیت پلیس تهران، برادران عزیزانی که دارن تو اون حوزه فعالیت میکنن و واقعا ما امنیتمون رو مدیون اونا هستیم این هست که این دامنه رو فرض نکنن که اینجا محدوده ایست مربوط متعلق و اختصاصی برای شهرداری تهران، خودش موظفه اینجا رو اداره بکنه. ما تو پارک ها نگهبان هم داریم، ولی نگهبان ما فقط برای اینن که بتونن یه آرامش و یه امنیت مختصر ایجاد کنن، حداقل ایجاد کنن که توازن محیط به هم نخوره. بحثای دیگه قطعا از اختیار ما خارج، ما با عناصر بزهکار نمیتونیم مقابله بکنیم. شهرداری نه اختیار قانونی داره برای این کار، نه ابزار و نیروی
متخصصش.
بله.
خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی. آقای مهندس حقانی، چون دقیقه های پایانی برنامه است، من میخوام چند تا بحث رو خیلی سریع با حضرت عالی پیش ببرم. یکی این که همین برداشتن حصارها و دیوارها که آقای مهندس صالحی هم اشاره کردن که در دوره مدیریت شما اتفاق افتاد، با چه روی کردین این کارو کردین؟
ببینید، ما همین الانم هم در مورد خیلی از باغاتی که هنوز عرض کردم تتمه باغات گذشته شهر تهرانه اعتقاد داریم، با توجه به اینکه الان شهرداری به هر حال این محدودیت هایی از نظر بودجه و اینها داره، چون میدونید تملک باغ خودش یه بخش، یه بخش هم پارک سازیشه، ما اعتقاد داریم فقط دیوارا باید برداشته بشه و پارک به صورت، یعنی باغ به صورت خام در اختیار مردم قرار بگیره، هم که در خیلی از دنیا هم وجود داره. حتما نباید جدول و جدول گذاری در حد یه چیز اولیه مثل نیمکتی،
مردم میپذیرن تملک
رو؟ بله میپذیرن. بله،
یعنی باغداران منظورم؟
نه نه باغداره، یعنی شهرداری. شهرداری تنها راه حفظ باغات، که ما بارها توی کمیسیون‌های مختلف در شورای شهر یا در خود صحن شورای شهر موقع بحث کردیم، ما هیچ راهی نداریم، هم آی صالحی اشاره داشتن هم بنده، که به هر حال زمانی که باغ ارزش افزوده پیدا کرد، وقتی که از یک منبع ارزم بزرگ شما به عنوان یک سرمایه اقتصادی مطرح شد، به عنوان از یک منبع اقتصادی به یک سرمایه اقتصادی تبدیل شد، دیگه خیلی انگیزه وجود ندارد برای صاحب باقی که امروز نگهداری باغ براش خیلی سخته. ولی من اینو میخوام تو این قضیه عرض بکنم خدمتتون که ما اشاره کنم به صحبت آقای صالحی باز، که ایشون یه بحثی را مطرح کردن. ببینید، شهرداری به هر حال وظیفه داری شهر رو به عهده دارد، این داری در خیلی جا هست و وجود دارد، اداره شهر، داری شهر، نگهداری شهر با شهرداری است.
بله.
ولی ما در شهرمون یه اتفاق نمیفته، ما مدیریت واحد شهری نداریم، ما مدیریت یک پارچه که چرز بکنم، بلکه مدیریت واحد شهری نداریم. و اینه که برای شما الان بحث آلودگی هوای شهر تهران که مطرح میشه، بارها همه گفتن مصاحبه کردن که 17 تا سازمان و نهاد مسئول محیط زیست،
ولی آخرش میرسه به
این آلودگی هوا.
بله.
توجه کردین؟ یعنی کار دست یک نفر نیست، دست یک سازمان نیست، دست یک تشکیلات وجود نداره. ما همونطور که اشاره داشتن، ببینید ما یه خیابونی را میسازیم، جدول گذاری میکنیم، آسفالت میکنیم، خود رو از توش عبور میکنیم، این دیگه وظیفه امنیت داخل اینجا با ما نیست، با نیرو انتظامی. ما منظورم مدیریت شهری، بله. چون من قبلا تو شهرداری شاغل بودم، هنوز اون
ارقا دارم
میگم. بله. ما توضیح کردی وظیفه شهرداری نیست، یعنی همونطور که اشاره داشتن داخل پارک ها هم، خب حالا ببینید اونورم اونا مشکل دارن. من واقعا برخی از اوقات، اجازه بدید این جمله رو یه جوری نگم که حالت ترحم پیش بیاد، واقعا دلم برای نیرو انتظامی میسوزه، با این همه خودرو سر یه چهارراه چیکار میتونه بکنه؟ چه جوری میتونه اون مأموریت و وظیفه‌ای که بهش آموزش دادن چیکار بکنه؟ از وارم هی روز 1000 تا 900 تا نم 700 تا 800 تا خودرو تو شهر تهران وارد میشه.
بله.
توجه کردین؟ اینه که متاسفانه همه چیزا یه جوری به هم ربط پیدا کرده و این معضلات را به وجود آورده.
خیلی
ما هر چی بتوانیم در داخل پارک ها انگیزه حضور مردم ها به وجود بیاریم، چه در به هر حال تحت استفاده از پارک ها به عنوان یه محل آرامش، یا ارزم به حضور شما یه کار فرهنگی که
بله.
کتابخونه فلان، اون خفیه گاه ها را در داخل پارک ها از بین ببریم.
درسته.
عرض بکنم حضورتون اون آسیب های اجتماعی که مورد نظر شماست.
خیلی متشکرم. حالا شما به چند تا نکته اشاره کردین، از جمله تغییر ساختارها و زیرساختهای شهری که گفتین باید اتفاق بیفته در تهران. یه بحثی هم که من دوست داشتم بهش بپردازیم اما متاسفانه باز هم زمان کم اومد، بحث پلازاهای شهری بود که در واقع دنیا داره این رو تجربه میکنه. ما اولیش رو داریم قرار تجربه بکنیم در میدان هفته تیر که اونم حالا یه ترافیک عجیب غریبی توی اون منطقه شهر تهران ساخته و اینکه اصلا پلازا چقدر میتونست کمک بکنه به این فضاهای شهری ما در حوزه بوستان‌ها و پارک‌ها، موضوعی بود که متاسفانه نتونستیم بهش بپردازیم. به هر ترتیب خیلی متشکرم و ممنونم از شما جناب آقای مهندس حقانی عزیز و سپاسگزارم آقای مهندس مسعود صالحی گرامی که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید.
من فقط می‌خواستم یه نکته خیلی کوتاه بگم که شورای شهر یه مسابقه خیلی خوبی داره، شورای شهر تهران، که شورای اسلامی شهر تهران، که توی تمام دریافتی هایی که در طول سال از عوارض قطع درخت تو سطح شهر اتفاق میفته کل اون رو اختصاص دادن به تملک باغات.
خب چقدر خوب.
کل اون اعتبار میاد و توی به خصوص با اولویت مناطق کم برخوردار، مناطق مرکزی شهر که فضای سبز پایین تری داره، باغات خریداری میشه و تبدیل به بوستان میشه. حالا بحثی که آقای مهندس فرمودن کاملا درسته.
بله.
باید با حداقل دخل و تصرف باشه، کم کم هزینه باشه، نگهداری ارزونتری داشته باشه و مردم احساس کنن که این باغات شکل طبیعیشون کاملا حفظ شده.
خیلی ممنونم، متشکرم، امیدوارم یه فرصت دیگری باشه بتونیم در مورد این بحث مفصل‌تر صحبت بکنیم. ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. به اتفاق جناب مهندس حقانی و جناب مهندس صالحی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
Thank you. یاد خدا. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم در دومین روز از شهریور ماه. امیدوارم که تا این ساعت از روز شنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و فرصت کنید با ما همراه بمانید تا ساعت 22. دعوت میکنم برنامه این ساعت رو بشنوید در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه‌ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین، از این که شنونده برنامه در کوچه باغ واژه‌ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه عرایزی خدمتتون مطرح میکنم. واژه اول واژه کلروفیل هست که حتما شما عزیزان این واژه رو بارها و بارها شنیدید. واژه کلروفیل واژه‌ایه که در حوزه علوم گیاهی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده واژه سبزینه هست. سبزینه ماده سبزی در گیاهان که کار فتوسنتز رو در یاخته انجام میده. بعد نیز شما شنوندگان عزیز بدونید که معادل فارسی سبزینه که برای کلروفیل در نظر گرفته شده از سال 1315 شمسی وضع شده و از اون موقع به بعد کاربرد پیدا کرده. واژه دیگری که خدمتون توضیح میدم واژه کایت هست. واژه کایت همون وسیله پرنده‌ایه که در بسیاری از تصاویر ورزشی شما اون رو دیدید و افراد با استفاده از اون بر فراز آسمون ظاهر میشن. برای واژه کایت معادل فارسی سبکپر ساخته شده. کایت یا سبکپر وسیله هوایی بسیار سبکیه که بالهای شبیه به بال پرندگان داره و قادره که در واقع در هوا سر بخوره. گاهی اوقات این وسیله به یک موتور کمکی هم مجهز میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
امروز دوم شهریور ماه، اولین روز از هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همینطور هفته دولت رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم همچنان با ما همراه باشید. دوستان خوبم، تا آماده شدن برنامه بعدی از شما میخوام که حتما نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید میتونید درباره هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان عرض میکنم که در آغاز هفته دولت قرار داریم و با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر از شما خوبان دعوت میکنم با همکارانم در برنامه گام بلند همراه باشید. ویژه هفته دولت که این برنامه گفتگویی است با استانداران کشور.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو میخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
گام بلند.